خب سلام عرض میکنم به دوستانی هم که در لایو همراه ما هستند. نخستین جلسه از درس حقوق نفت و گاز رو آغاز میکنیم در ترم جدید. امیدوارم که ترم خوبی رو همه ما در پیش رو داشته باشیم انشالله. من یه مقدمه‌ای میخوام عرض بکنم راجع به جانمایی درس حقوق نفت و گاز در درس‌های دانشگاهی و اینکه ما چه توقع و چه انتظاری از درس حقوق نفت و گاز میتوانیم داشته باشیم و چه توقعی نمیتوانیم داشته باشیم. در صنعت نفت و گاز قراردادها رو به سه دسته اصلی تقسیم میکنن: قراردادهای آپستریم یا قراردادهای بالادستی، من اینجا تایپ بکنم، قراردادهای مید استریم یا قراردادهای میان دستی و قراردادهای داون استریم یا قراردادهای پایین دستی. از بین این سه دسته قراردادها معمولا در درس حقوق نفت و گاز اون چیزی که مورد توجه قرار میگیره قراردادهای آپ استریم هست، یعنی قراردادهای بالا دستی. من هر کدوم از این قراردادها رو تعریف میکنم، مقتضای ذات حقوقیش رو عرض میکنم خدمت شما و بعد توضیح میدم که آیا صرفا تمرکز بر قراردادهای بالادستی کفایت خواهد کرد برای اینکه ما بتوانیم در صنعت نفت و گاز فعال باشیم یا نه. ولی بذارید اینجا یه مقدار نظر شما دوستان رو هم داشته باشم. بچه ها به نظر شما قرارداد بالادستی چه قراردادی است؟ منظورمون از بالا دست، میان دست، پایین دست چیه؟
خورشید اجازه هم؟
بفرمایید آقای خجسته.
به نظر میاد قراردادهای بالا دستی قراردادهایی باید باشن که در چارچوب کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی مثل اکو منعقد میشه و کشورها باید در چارچوب اون توافقاتی که صورت گرفته قراردادهای بعدی خودشون رو منعقد بکنن.
بقیه دوستان کس دیگه ای نظر دیگه ای داره؟ کسی تعریف دیگه ای به ذهنش میرسه از قرارداد بالا دستی و پایین دستی و میان دستی؟ تعریفی که آقای خجسته دادن مربوط به امبرلا اگریمنت ها میشه، یعنی توافقنامه های کلی که در ذیل اون توافقنامه های کلی ممکن توافقنامه های دیگه ای منعقد بشه، مثل توافق سند همکاری ایران و چین یا سند همکاری ایران و روسیه یا توافقاتی که در چارچوب پیمان جامع تجارت آزاد منطقه‌ای بین چین، ژاپن، کره جنوبی، کشورهای عضو آسئان و عرض بکنم که خدمتون کشورهای اقیانوسیه امضا شده، یعنی یک سری تفاهمات کلی که در ذیلش ممکنه توافقنامه های اجرایی منعقد بشه. اما امبرلا اگریمنت ها در چارچوب معاهدات بین المللی و توافقنامه های تکمیلی اونها موضوعات حقوق بین الملل عمومی هستند، ولی ما در نفت و گاز در مورد قراردادهای بالا دستی، میان دستی و پایین دستی صحبت میکنیم. پس موضوع بحث ما ارتباطی به حقوق بین الملل عمومی پیدا نمیکنه. خب بقیه دوستان نظر دیگه ای ندارن؟ بسیار. من یه توضیح خدمتون عرض بکنم. معمولاً در صنعت اینطور گفته میشه، در صنعت اینطور تعریف میشه و من میخوام این تعریفی که در صنعت هست نقد بکنم. در صنعت گفته میشود قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج نفت قراردادهای بالادستی هستند، قراردادهای مربوط به انتقال از محل اکتشاف و استخراج به محل پالایش قراردادهای میان دستی هستند و قراردادهای مربوط به پالایش و توزیع قراردادهای پایین دستی. پس بنابراین از لحاظ صنعتی قراردادهای اکتشاف و استخراج رو بهشون میگم قراردادهای بالادستی، قراردادهای انتقال رو بهش میگم قراردادهای میان دستی و قراردادهای پالایش و توزیع رو بهش میگن پایین دستی. اما از لحاظ حقوقی این تعریف درست نیست. دقت داشته باشید چه در رشته حقوق تجارت بین الملل به عنوان مثال، چه در رشته حقوق نفت و گاز، چه در زمینه مالکیت فکری، یک اشتباهی معمول هستش و اون اشتباه این هستش که ما تصور میکنیم به اقتضای موضوع نظام حقوقی متفاوتی داریم. آیا بچه ها در عالم حقوق ما به اقتضای موضوع طبقه بندی میکنیم؟ یعنی مثلا وقتی میگیم بی، قواعد بی در مثلا بی خودرو با بی ماشین برای ما متفاوته؟ نه، قواعد بی قواعد یکسانیست، چه بی خودرو باشه چه بی ماشین باشه. ممکن است قواعدی اضافه بشه به اقتضای موضوع، اما مقتضای ذات عقد تفاوتی پیدا نمیکنه به اقتضای موضوع. پس بنابراین که ما در مورد نفت و گاز داریم صحبت میکنیم یا داریم در مورد عرض بکنم خدمت شریفتون مثلا زغال سنگ داریم صحبت میکنیم یا در مورد اورانیوم داریم صحبت میکنیم، تفاوتی اصولا نباید داشته باشه. بنابراین نمیشه گفت که این قرارداد چون موضوعش اکتشاف و استخراج نفت یا موضوعش اکتشاف و استخراج گازه نوع خاصی از قرارداد رو تشکیل میده. ما از لحاظ حقوقی هم میتوانیم قراردادها رو به قراردادهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم بندی بکنیم به نحوی که مقتضای ذات این قراردادها با هم دیگه متفاوت باشه. تعریف بکنیم بعد مثال بزنیم. قرارداد بالادستی قراردادی است که در چهارچوب اون قرارداد درآمد مجری منوط است به تحقق تولید تجاری. یه بار دیگه میگم، قرارداد بالادستی قراردادی است که در چارچوب اون قرارداد درآمد مجری منوط است به تولید تجاری. خب یعنی اگر ما به یه چیزی که فعلا نمیدونیم تعریفش چیه، اگر به یه چیزی به اسم تولید تجاری نرسیم، مجری حق دارد چه پولی دریافت بکنه از ما بچه‌ها؟ تعریف قرارداد بالادستی رو دقت بکنید. تو قرارداد بالادستی داریم میگیم قرارداد بالادستی قراردادی است که در چارچوب اون درآمد مجری منوط است به تحقق یه چیزی به اسم تولید تجاری. یعنی اگر تولید تجاری تحقق پیدا نکنه اون چی میگیره؟ خانم قوامی میگن هیچی. بقیه دوستان نظرشون چیه؟ خانم غلامی هم فرمودن هیچی. خانم زینی هم اعتقادشون اینه که هیچ. آی زاکری نظر شما چیه؟ نظری ندارید. خب آها، آی قاسمزاده یه سوال خوبی میپرسن. میپرسن اجرت المثل عمل انجام شده. یکی از دوستان هم در لایف فرمودن هزینه‌هایی که مربوط به استخراج و غیره بوده، یعنی همون اجرت المثل. در واقع ویژگی منحصر به فرد قراردادهای بالادستی همینه که ما میگیم مجری اگر به تولید تجاری نرسد هیچ چیز به او تعلق نخواهد گرفت به صورت عام استقراقی، یعنی او اجازه دریافت اجرتش رو هم نخواهد داشت، هیچ چیزی بهش تعلق نمیگیره. اگر لوله گذاری کرده هیچ هزینه‌ای بهش پرداخت نمیشه. اگر حفاری چاهی انجام داده هیچ چیزی بهش پرداخت نمیشه. پس هر گونه درآمدی برای مجری در چارچوب قراردادهای بالادستی منوط است، مشروط است به تولید تجاری. یعنی اگر تولید تجاری وجود نداشته باشه هیچ چیزی به مجری تعلق نخواهد گرفت. خب حالا سوال، خانم قوامی فرمودن پس این قرارداد به نوعی به ضرر مجری است. حالا باید ببینیم که به ضررش هستش یا نیست. سوال، تولید تجاری به نظر شما یعنی چی؟ ما به چی میگیم تولید تجاری؟ دوستان اگر میخوان صحبت بکنن میتونن میکروفونشون هم باز بکنن.
استاد تو توجه به تعریفی از تجارت داریم، محصول این قرارداد باید در حجم انبوه و به عنوان یک کسب، به عنوان یک فعالیت تجاری در نظر گرفته بشه دیگه. یعنی یه نفر اگر به فرض مثلا 10 تا بشکه نفت داره نمیتونه بگه که من تاجر تجاری هستم. ولی کسی که توی قرارداد نفتی شرکت میکنه به عنوان عامل، همونطور که توی پیمان‌های عمومی دولت خوندیم قبلا، اون شخص رو میتونیم ما به عنوان یک عامل در نظر بگیریم که به تولید تجاری میرسه.
خب بذارید من یه تقلبی به شما برسونم ببینیم میتونیم ذهنمون رو با هم دیگه یک ساین بکنیم یا نه. تولید تجاری یعنی تولید به صرفه، یعنی باید به صرفه که تولید بکنی. یکی از دوستان گفته تولیدی که کلیه هزینه های اکتشاف و استخراج را پوشش داده و علاوه بر آن سود چشمگیری نیز حاصل شود. حالا ما کی برمیگردیم میگیم یه تولید می صرفه، می ارزه که تولید بکنی؟ در چه شرایطی ما میگیم یه تولیدی میصرفه، در چه شرایطی میگیم تولید نمیصرفه؟ صرف نداره تولید. پس منظورمون از تولید تجاری تولیدی است که بصرفه. خانم قایق‌فر فرمودن هزینه تولید بالاتر از واردات نباشه. خانم زینی فرمودن زمانی که عرضه و تقاضا با هم منطبق باشه، سودآور باشه. آقای نصیری فرمودن زمانی که میزان سود نسبت به هزینه اکتشاف و غیره مثبت باشه. خب زمانی که نفتی که هزینه تولید معقول باشه با توجه به منابعی که در دسترس داریم. بذار یه جور دیگه از شما بپرسم. شما فرض بفرمایید یه نونوایی دارید، نون دارید تولید میکنی، کی تولید نون رو متوقف میکنی؟ یعنی کی میگید؟ خانم غلامی فرمودن درآمد بیشتر از هزینه باشه. خب شما یه نونوایی داری، کی تولید نون رو متوقف میکنی؟
دو تا حالت دیگه استاد، یا آرد تموم میشه یا مشتری دیگه نمیاد.
من با اون مشتری دیگه نمیاده بیشتر موافقم.
حالا شما فرض کنید هم مشتری هست هم آرد هست، شما کی تولید نمیکنی؟
خب لابد نیروی کار ندارم.
نیروی کار هم داری؟
ندارم.
نه، کی همه شرایط فراهمه برای تولید ولی شما تولید نمی کنی. خانم قوامی منش برمودن زمانی که هزینه ما رو تأمین نکنه.
استاد عرضه زیاد قیمت رو میاره پایین آخه.
باشه، من دارم میپرسم شما به عنوان یه نونوا، تحلیل اقتصادی نمیخوام، یه نونوایی مال شماست، کی تولید نمی کنی؟ آردم داری، برقم داری، آبم داری، کارگرم داری، مشتری هم داری.
استاد به نظرم حالا از دیدگاه من دو حالت داره، یا اینکه نونی که میدم دست ملت در واقع صرف اقتصادی نداشته باشه واسه خودم، یعنی با ضرر بدم، یا اینکه ببینم اگه یه کار دیگه انجام بدم به موازات در جایگزین این کار اون به صرفه تره واسه.
خب سوال اینه که کی به ضرره؟
وقتی که از جیب مایه
میذاریم، وقتی که از خودمون مایه میذاریم. ملاکت چیه؟
وقتی که درآمدی نداشته باشم در اثر فروش اون نونا، بعد میخوام تولید ادامه بدم، مجبورم دست کنم توی پس انداز خودم پول بذارم توی کار.
بذارید اینجوری از شما بپرسن، شما هزینه تمام شده این نون براتون در میاد 10 تومن، قیمت نون 20 تومنه، نون تولید میکنید یا نمیکنید؟ جانم خانم غلامی بفرمایید.
وقتی یعنی از اینها ها رو همشه به عنوان سود برده که حتی اگه در آمد زینه بود، حتی در زینه بود توقیه یا مثلا حساب کرد با فرض اینکه مثلا من اصلا تجارت چیزی نمیدونم ولی فرض مثلا اینها انتخاب همیشه باید اون به اضافه مثلا 10 درصد باید درآمد باشه حتی اگر از این درصد هم باشه به صرفه نیست که تولید بشه حتی با اینکه سود بالانس باید تحت
خب ما صدای شما رو یه خود منقطع داریم ولی من فکر میکنم یه خود فهم کردم فرمای شما رو ولی بیایم روی یه مثال مشخص هزینه تولید نون 10 تومنه قیمت نون 20 تومنه شما نون میفروشید یا نمیفروشید
خب استاد یعنی اینجا ما سود داریم دیگه
بله
با تمام
آره ولی فقط آره و نه به هم جواب بدی یه نون تولیدش 10 تومنه قیمت فروشش 20 تومنه شما نون میفروشید یا نمیفروشید؟
میفروشید.
خب شما هزینه یه تولید نون 10 تومنه قیمت نون 15 تومنه نون میفروشید یا نمیفروشید؟
بازم آره.
بازم آره. قیمت نون 11 تومنه و هزینه تولید شما 10 تومنه.
نه دیگه تغییر میکنه.
چرا؟
با اون زمانی که دارم میذارم انرژی که دارم میذارم نمیارزه یه تومن سود دیگه
خب شما همه ی هزینه های تو حساب کردیم وقتی میگم هزینه تولید 10 تومنه یعنی هزینه همه اینا رو حساب کرد
یک تومن چون من یک کار دیگه انجام بدم خیلی بیشتر در بیارم برای یک تومن این همه
هزینه تولید نون 10 تومنه و قیمت نون 10 تومنه
همون 11 تومن بستم
نه استاد دیگه نمیصرفه اینجوری
هزینه اقتصادی نداره. بذارید یه سوالی از شما بپرسم. شما وکیلید، یه دفتر وکالت دارید. هزینه دفتر وکالتتون ماهی 5 میلیون تومانه. درسته؟ و 5 میلیون تومان هم درآمد دارید این ماه. تولید میکنید یا تولید رو متوقف میکنید؟ یعنی دفترتون رو میبندید؟
بازم نگه
میدارم اصلا. نگه میدارم.
جایی که جا داشته باشه اینو نگه
میداری خب این دقیقا مفهوم تولید تجاری است وقتی قیمت فروش بزرگتر مساوی هزینه شما باشه شما به تولید تجاری رسیدید دقت کنید وقتی قیمت فروش بزرگتر مساوی هزینه تولید باشه چرا شما بدون سود هم تولید میکنید؟ چون اگر بخواید بیزنستون رو متوقف کنید و دوباره بیزنستون رو شروع بکنید اون وقت هزینه های اولیه رو دوباره باید متحمل بشید. درسته؟ بله؟ بله. شما اگر دفتر وکالتتو تعطیل بکنی، منشیتو مرخص بکنی، در اتاقت هم قفل بکنی، فردا که میای دوباره باید یه منشی بگیری، دوباره ارزم به خدمتت باید بری جا اجاره بکنی، دوباره دفتر دستکت رو علم بکنی، پس هزینهات بیشتر بشه. خب، ما کدوم هزینه ها رو در نظر میگیریم؟ یعنی برای اینکه ببینیم تولید تجاریست یا تولید غیر تجاریست، چه هزینه هایی رو در نظر میگیریم و چه هزینه هایی در نظر نمیگیریم؟ یعنی میگیم درآمد باید بزرگتر مساوی هزینه باشه، چه هزینه ای منظورمونه؟ همه ی هزینه ها یا عالمه از هزینه ها یا بخشی از هزینه ها و کدوم هزینه ها
قاعدتا استاد من فکر میکنم هزینه های اصلی رو شامل میشه مثلا به فرض مثال همون دفتری که ما مد نظرمونه این درآمد حداقل باید جوابگوی هزینه های دفتر باشه هم از اجارهش منشی حالا آب و برقش و سایر موارد
ما یه هزینه هایی داریم نمیدونم باشون آشنا هستید یا نه میگن هزینه مستقیم و هزینه غیر مستقیم یکی از دوستان گفتن هزینه های متغیر ولی میگیم هزینه مستقیم و هزینه غیر مستقیم فرق هزینه مستقیم با هزینه غیر مستقیم چیه؟
هزینه مستقیم در این مثال همون هزینه اجاره دفترمون حق و زحمه منشی که داریم پرداخت میکنیم اینا رو میشه. هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی هستن در راستای همون کار هستن، ولی میتونن هزینه نشن، میتونن هم هزینه بشن. مثلا هزینه تردد بین منزل تا محل کار رو هم میتونه هزینه غیر مستقیم در نظر بگیر.
خب دیگه دوستان
که برای زدادی میشن میشه.
ببین این مستقیم بعد به یه چیزی بخوره دیگه. چی؟ خب بچه این مستقیم بعد مستقیم به یه چیزی بخوره، غیر مستقیم هم بعد غیر مستقیم به یه چیزی بخوره دیگه، اون چیز چیه؟
اصل فعالیت تجاریمون یوسف.
خب بچه الان شما اومدید سر کلاس نشستی توی کلاس حقوق نفت و گاز، چی دارید هزینه میکنید؟
الان زمان دارید
برق.
چی؟
اینترنت، برق، اینا هزینه های مستقیم ماست.
نه نه، فقط باید بگید چی هزینه دارید میکنید. اینترنت دارید هزینه میکنید، برق دارید هزینه میکنید. برقو برای چی دارید هزینه میکنی؟
کامپیوتر، اتصال کامپیوتر به برق.
اوکی. دیگه چی دارید هزینه میکنی؟
از انرژی خودمون
استفاده. جوهر خودکار.
دیگه؟
زمان استاد.
دیگه؟
خواب استاد. هزینه
کی بود از خواب هزینه میکرد؟ قاسم زاده تویی؟
من بودم.
آیه زبی الله یا قاسم زاده؟
آیه خواب بنده بودم.
تو باید 7:30 صبح با من کلاس و بین الملل خصوصی داشته باشی تا بگم از خواب هزینه کردن یعنی چی.
7:30 صبح کلاس باشیم با استاد شامل رو.
خب بچه ها چجوری به اینترنت وصل شدین؟
پول دادیم استاد از این شرکت اینترنت خرید.
بعد شرکت اینترنتی که باهاش قرارداد بستیم.
بعد اینترنت الان به کجاتون وصله؟ یعنی مثلا سرش کردین تو گوشتون؟
نه استاد قاعدتا به ما وصله.
وصله دیگه استاد، خط تلفن.
آها، به چی وصله؟
خط تلفن.
خب بعدش به کجا وصله؟
مودم.
آها، بعدش به کجا وصله؟
یا به لپتاپ وصله یا به موبایل وصله دیگه. خب. در صورت ما از این
اوکی. وقتی شما مودم خریدید یا وقتی لپتاپ خریدید ماچ دادید؟ موبایل مودم خریدید و لپتاپ خریدید یا پول دادید؟
اصلا اینا هزینه های جانبی میشه دیگه.
هزینه کردید. درسته؟
بله.
پس شما داری لپتاپت هم هزینه می‌کنی، مودمت هم داری هزینه می‌کنی.
بله. درسته.
چه فرقی بین مودم شما و لپتاپ شما با اینترنتی که الان داری مصرف میکنی وجود داره؟
اینترنت رو داریم مستقیم مصرف میکنیم، ولی بهای اون لپتاپ و مودم ما قبلا پرداخت کردیم.
مستقیم یعنی چی؟ مگه اینترنت هم نخریدی قبلا؟
من میتونم اینترنت رو ساعتی بخرم.
اوکی.
یک ساعت قبل یه بسته اینترنت خریدم فقط برای اینکه لپتاپ شما باشه.
خب باشه. اگر مثلا حجمی خریده باشی چی؟
تو حج تموم نشه که من در خدمت شما هم دیگه، یعنی
آره.
دارم هم دارم در لحظه انگار دارم پولش رو پرداخت می‌کنم.
دقیقاً در لحظه است.
آره. یعنی در
آروم.
آقا استاد وسیله است، یعنی اگر ما لپتاپ و گوشی رو نداشته باشیم اون اینترنت هم خیلی برامون مثبر ثمر نیست که ما تو کلاس شرکت کنیم.
درسته.
این وسیله باید مهیا باشه.
ولی یه سوالی، شما اگه سر کلاس من نیای، شما اگه سر کلاس من نیای،
شما اگه سر کلاس من نیای،
خانم زینی می‌بندی میکروفون تو چی برمی‌گردی؟ شما اگه سر کلاس من نیای اینترنتت مصرف میشه؟
در مورد این کلاس خیر استاد، ولی ممکنه جای دیگه استفاده
نه همین
بشه.
کلاس، همین کلاس. برق مصرف می‌کنی؟ نه. ولی کامپیوتر تو هزینه کردی.
بله.
درسته؟ پس دقت کنی اینترنتت و برقت یک واحد هزینه است که مستقیما منجر میشه به یک واحد تولید محصول. دقت کنی؟ اینترنتی که داری مصرف میکنی و عرض بکنم خدمت شریفت برقی که داری مصرف میکنی مستقیما منجر میشود به یک واحد محصول که میشه این کلاس، ولی کل لپتاپ تو منجر به تولید یک واحد محصول یعنی این کلاس نمیشه، یعنی از لپتاپت استفاده میکنی برای این کلاس و برای کلاسهای دیگه و برای کارهای دیگه، درسته؟ پس من نمیتونم کل هزینه لپتاپ تو رو بیارم تو تولید یک واحد کلاس حقوق نفت و گاز نشون بدم، درسته یا نه؟
درسته.
ما به این میگیم هزینه مستقیم و هزینه غیر مستقیم. هزینه ای که مستقیماً به تولید یک واحد کالا یا خدمت منجر میشه ما بهش میگیم هزینه مستقیم. هزینه ای که مستقیماً به تولید یک واحد کالا یا خدمت منجر نمیشه میشه هزینه غیر مستقیم. روشنه؟
بله.
خب حالا من سوال بپرسم، شما به من جواب بدید. من یه ساندویچی دارم، یه دونه نون باگت هزینه مستقیمه یا غیر مستقیمه؟
مستقیم.
چرا؟
چون دقیقا برای تولید همون یه دونه ساندویچ ما به یه دونه باگت نیاز داریم.
آفرین. یخچال؟
غیر مستقیم.
چرا؟
چون ممکنه از یخچال استفاده های دیگه هم بکنیم غیر از تولید ساندویچ.
ببین ما از یخچال استفاده میکنیم برای خنک کردن نوشابه دوغ، نوشابه قوطی، نوشابه ارزم به خدمتتون بطری فلزی، درسته؟
بله.
پس این یخچاله مستقیما منجر به خنک شدن یه دونه بطری نوشابه نمیشه، این میشه هزینه چی؟ غیر مستقیم. خب خوب دقت بکنید، خوب دقت کنید به سوالی که دارم میپرسم. کسی که پشت فر وای میسته و کار میکنه از این مستقیم یا غیر مستقیم؟
اون مستقیم.
مستقیمه. چرا؟
چون اون عنصر لازمه ما برای تولید محصولمون.
مگه یخچالمون عنصر لازممون نیست؟
عنصر بالقوه و بالفعل ماست.
خب نظرات دیگه
استاد. به نظر من غیر مستقیمه، چون اون شخص میتونه توانایی کار کردن زیادی داره به غیر از اون جلوی فر وایسادن.
نه فقط جلوی فر وایسادن.
که منجر به تولید یک واحد محصول نمیشه اون آقا و ممکنه چند تا واحد محصول تولید کنین غیر مستقیمه.
آفرین. ملاک تعریف چیه؟ هزینه‌ای که منجر بشود به تولید یک واحد کالا، یعنی اگر اون یک واحد کالا را تولید نکنیم اون یک واحد هزینه انجام نمیشه، درسته؟
بله.
شما فرض بکنید به اون فرمنت داری ماهی 5 میلیون حقوق میدی، اوکی؟ شما توی ماه 10,000 تا ساندویچ تولید میکنی، به چقدر حقوق میدی؟
همون مبلغو.
فرض بکن 100 تا ساندویچ تولید میکنی، به چقدر حقوق میدی؟ فرض کن هیچی تولید نمیکنی، چقدر بهش حقوق میدی؟ بله دیگه. پس بنابراین هزینه
غیر مستقیم.
هزینه غیر مستقیم یعنی هزینه ای که بلا فاصله وقتی تو تولید متوقف میکنی اون هزینه هم متوقف میشه. روشن شد؟
استاد یه بار تکرار فرمایید.
هزینه مستقیم یعنی هزینه ای که شما وقتی تولید رو متوقف میکنی بلا فاصله اون هزینه هم متوقف میشه. روشنه؟
بله.
ببین من الان کلاس رو تموم میکنم، قطع میکنم، یعنی تولید متوقف میشه، چه هزینه ای متوقف میشه برای من؟ بچه ها چه هزینه ای برای من متوقف میشه؟ هزینه اینترنت و برقم متوقف میشه. پس اینا چی هزینه مستقیم.
مستقیم.
درسته؟ خب برگردیم به تولید تجاری. تولید تجاری یعنی قیمت فروش بزرگتر مساوی هزینه مستقیم باشد. روشن شد؟
بله.
تولید تجاری یعنی قیمت فروش بزرگتر مساوی هزینه مستقیم باشد. خب یعنی هزینه مستقیم تولید یه بشکه نفت 10 دلاره. فروش تجاریش کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی قیمت نفت بشکه چقدر باشه؟
حداقل
10 دلار باشه. حالا سوال، آیا ممکن است ما به تولید برسیم ولی تولید تجاری نباشه؟
بله، وقتی هزینه های مستقیم هم بیشتر از هزینه اشتباه گفتم.
بگو حرفتو بزن، نترس.
نه داشتم صغره کبروش میشیدم اشتباه شد. داشتم فکر میکردم اگر هزینه تولید ما 12 دلار باشه ولی هزینه فروش ما، یعنی اون محصول ما بتونیم توی بازار 11 دلار بفروشیم، خب این معادلمون به هم میخوره.
تولید تجاری
بله، تولید تجاریمون به هم میخوره، پس دیگه اونجا به صرفه نیست.
آفر. یعنی اونجا تولیدمون تجاری نیست.
خب نمیشه بند.
خب حالا بچه ها، تجاری بودن تولید آیا فقط تابع کارایی ماست؟
متوجه نمیشم.
یعنی اگر مثلا من بهتر کار کنم، افیشنت تر عمل بکنم، کارآمدتر عمل کنم، اثر بخشتر تو عمل بکنم، حتما تولیدم تجاری باشه؟
میتونه باشه ولی الزاما فکر نکنم.
الزاما
شرایط، بالاخره شرایط انجام اون عمل هم خیلی شرطه. یه سری امکانات باید فراهم بشه که بشه حالا ما یه تولید تجاری داشته باشیم.
حالا من اگه از همه امکاناتم هم به بهترین شکل استفاده کردم، آیا لزوما تولیدم تولید تجاری میشه؟ یعنی قیمت فروش چی تعیین میکنه؟
هزینه نهایی ما قاعدتا بر قیمت فروش رو تعیین کنه.
نه
دیگه.
قیمت فروش تو بازار چجوری تعیین میشه؟
اون
تابع بازار. پس بنابراین خوب دقت کنید به عرضی که دارم میکنم. تولید نفت با بهای تموم شده 40 دلار تولید تجاری هست یا نیست؟ خانم غلامی میگن بستگی داره. به چی بستگی داره بچه؟ به قیمت بستگی داره. یعنی اگر قیمت نفت باشه 100 دلار، تولید نفت با 40 دلار تجاری هست یا نیست؟
100%.
اگر قیمت نفت بشه 40 دلار چی؟
باز هم طبق تعریف ما تولید تجاری.
اگه بشه 39.90 دلار
دیگه منفی میشه.
پس وقتی میگن، خوب دقت کنید، وقتی میگن کاهش قیمت نفت باعث توقف تولید میشود، چرا کاهش قیمت نفت باعث توقف تولید میشود؟
چون حتما تولید ما دیگه تجاری محسوب نمیشه.
تجاری محسوب نمیشه. یعنی فرض بکنید توی کانادا یه چاه نفتی هست که هزینه تولیدش 40 دلاره. امروز که قیمت نفت 104 دلاره تولید میکنه یا نمیکنه؟
100%.
اگر بشه 39 دلار تولید میکنه یا نمیکنه؟
تولیدم بکنه به فروش نمیرسونه.
تولید میکنه یا نمیکنه؟
تولید میکنه.
به خاطر اینکه نمیخواد بازارش رو از دست بده. ولی اون مجری پولی میگیره یا نمیگیره؟ چی؟ نمیگیره. چرا؟ چون تعریف قرارداد بالا دستی چیه؟
منجر به تولید یک واحد
کالای خدمات.
نه، اون تعریف از این مستقیمه. قرارداد بالا دستی چه قراردادیه؟
درآمد مجری منوط به تولید تجاری باشه. درآمد
مجری منوط به تولید تجاری باشه.
یعنی داره تولید میکنه ولی تولیدش تجاری نیست. پس بنابراین درآمدی نداره. ما به این میگیم قرارداد بالادستی. حالا داریم میگیم درآمدش منوط است به تولید تجاری. یعنی اگر تولید تجاری کرد یه پول ثابتی بهش میدی. اگر تولید کرد یه درصدی از تولید رو بهش میدی. اگر تولید کرد یه درصدی از بهای تولید رو بهش میدی. اینا دیگه میشه انواع قراردادهای بالادستی. درسته؟ ولی بچه مشترک همه قراردادهای بالادستی چیه؟ اگر به تولید تجاری نرسد هیچ چیزی بهش نمیدی. این روشنه؟
بله.
کامل؟ حالا من یه سوالی از شما میپرسم. پس تعریفمون از قرارداد بالادستی روشن شد. پس این که موضوع این قرارداد اکتشاف و استخراجه تبدیلش نمیکنه به قرارداد بالادستی. این تبدیلش میکنه به قرارداد بالادستی که باید این تولیدی که انجام میشود تولید تجاری باشه و اگر تولید تجاری نباشد درآمدی نخواهد داشت. روشنه؟
بله.
ربطی به اکتشاف و استخراج پس نداره. ربطی به نفت و گاز نداره. ولی توی صنعت نفت و گاز به قراردادی که درآمد مجری در آن منوط به تولید تجاری باشد ما میگیم قرارداد بالادستی. حله؟
بله.
حالا قرارداد میان دستی رو ول کنید، بیایید برسیم به قرارداد پایین دستی. برسیم به قرارداد پایین دستی. بچه‌ها ممکن است که من به تولید برسم ولی تولید تجاری نباشد. بله ممکنه یا نه؟
بله ممکن.
ممکن. حالا ممکنه من به تولید برسم ولی تولید تجاری نباشد و منم دستمزدم رو بگیرم.
بله اگه قرارداد بالادستی نباشه.
خب میشه یه مثال برای من بزنی؟
اگر عامل اون عامل قرارداد جزء عوامل انحصاری باشه که قدرت تعیین قیمت رو داشته باشه توی اون قرارداد برای خودش، یعنی منی که دارای یک حوزه نفتی هستم مجبور باشم که با اون طرف قراردادم مثل شرکت شل قرارداد ببندم، اون شرکت میتونه این رو توی قرارداد بیاره که من کاری ندارم که به نفت برسم نرسم، به گاز برسم یا نرسم، من در اصل هزینه هام رو حداقل از شما میگیرم.
اصلا چیزو بیخیال شید، نفت و گاز رو بیخیال شید.
بله.
خب من دارم برمیگردم میگم میشه من یه کاری انجام بدم به تولید برسم، تولیدم تجاری نباشه، من حق و زحمه هم بگیرم.
بسته به توافق طرفین. بله استاد.
خب میشه یه مثال برای من بزنید، بگی مثلا فلان کار فلان موره.
استاد پزشکی که یه نفر رو جراحی میکنه رو میتونی مثال بزنی؟
خب
پزشک میتونه اون اول بگه که من فقط عمل جراحی رو انجام میدم و هیچ تضمینی نمیدم که بیمار به شما بهبود پیدا بکنه یا نه، در هر صورت اون دستمزد خودش رو خواهد گرفت.
خب این میشه تعهد به وسیله در مقابل تعهد به نتیجه.
دقیقاً میخواستم وکالت رو توضیح مثال بزنم دیگه دلایلی نگفت.
حالا شما میتونید یه مثال بزنید تعهد به نتیجه باشه ولی درآمد منوط به تولید تجاری نباشه.
تعدد مطلوب و اونو منظورتون استاد؟
نه آقای قاسمزاده میگم پیش فروش ساختمان. یعنی چی آقای قاسمزاده منظورت چیه؟ بذارید من اینجوری برای شما مثال بزنم. بچه شما به من گفتید آقا بیا تو این زمین من ساختمون بساز، درسته؟ من برای شما یه ساختمونی ساختم، گفتم من از شما 200 تومن میگیرم این ساختمونو میسازم، ساختمونم ساختم، نتیجم حاصل شده، ولی قیمت این ساختمون تو بازار الان 150 تومنه. من حق و زحمه اون میتونم بگیرم یا نمیتونم بگیرم؟
بله.
بله. یعنی من وقتی نتیجه رو حاصل کردم اصلا دیگه کاری ندارم که شما با این نتیجه به چه ارزش افزوده ای رسیدی. درسته؟
درست.
خب من شما به من برمیگردید میگی آقا بیا یه نونوایی برای من راه بنداز، من ساختمون نونوایی رو میسازم، تنور واسه تو میزنم، همه چیشم آماده میکنم، نونوایی میتونه نون تولید بکنه، ولی دولت اومده قیمت نون آورده پایین، شما اگه نون تولید بکنین نون تولید تجاری نداره، بعد دستمزد منو بدی یا نباید بدی؟
بله.
پس قرارداد پایین دستی قراردادی است که در اون درآمد مجری منوط به تولید تجاری نیست. اوکی؟
بله.
خب حالا ممکن است اون چیزی که مجری میسازه قابلیت تولید داشته باشه، مثلا یه کارخونه است، یه نیروگاهه، یه پالایشگاهه. یه نیروگاه ویژگیش چیه؟ قابلیت تولید برق داره. یه پالایشگاه قابلیت پالایش داره. یه کشتی قابلیت دریانوردی داره. درسته؟ یه ساختمون قابلیت سکونت داره. روشنه؟
بله.
درآمد من منوط به تحقق اون نتیجه است. دقت بکنید. درآمد من منوط به قابلیت تولیده، نه منوط به تولید و نه منوط به تولید تجاری. ولی درآمد من منوط هست به قابلیت تولید یا داشتن یه قابلیتی. ما به اینها میگیم قراردادهای پرفورمنس بیس. پس قراردادهای دانستریم یه نمونه شون قراردادهای چی هن؟ پرفورمنس بیس. اشتباه تایپ کردم، بذار دوباره تایپ. پرفورمنس بیس یعنی چی؟ یعنی باید قابلیتی رو دارا باشه. روشن شو؟ بله.
بله.
بعضی از قراردادها هم پرفورمنس بیس نیستن، یعنی تعهد به نتیجه ندارن، مثل قرارداد کانستراکشن سرف. ولی وجه مشترک قراردادهای پایین دستی این هستش که مجری کار یا محصول کار خود را می فروشد. دقت کردی؟ در قرارداد پایین دستی مجری چی رو می فروشه؟ کارشو یا محصول کارشو می فروشه؟ یعنی یا این پیرهن رو با شما قرارداد بسته است که بدوزد و به شماها بدهد، یا کار خیاطیش رو به شما میفروشه. پس ویژگی قرارداد پایین دستی چیه؟ مجری کار یا محصول کار خود را میفروشه. روشنه؟
بله.
آیا درآمدش منوط به تولیده؟ ولی ممکنه لازم باشه قابلیت تولید داشته باشه، یعنی نیروگاه، منی که پیمانکار نیروگاه هم، اگر شما نیروگاه رو استفاده نکنی باید دستمزد منو بدی، ولی نیروگاه باید قابلیت تولید برق داشته باشه. روشنه؟ بله. خب پس بنابراین در قرارداد پایین دستی تولید و تولید تجاری شرط نیست. اوکی؟
بله.
حالا این قرارداد انواع اقسام اسامی داره. تو صنعت نفت و گاز بهش چی میگن؟ بهش میگن همین مدل قرارداد، انواع اقسام اسم ها رو روش گذاشتن. قراردادی که در اون درآمد مجری منوط به تولید و تولید تجاری نیست و در چارچوب اون مجری کار یا محصول کارش رو میفروشه.
دانستریم استاد.
بهش میگن دانستریم. تو صنعت نفت و گاز بهش میگن دانستریم. تو فارسی چی بهش میگن بچه‌ها؟
پیمانکاری استاد.
آفرین. پس دانستریم یا قرارداد پایین دستی در صنعت نفت و گاز مساوی است با
پیمانکاری.
مساوی است با پیمانکاری. تو عالم قراردادی بهش چی میگن؟ یعنی اگر ما بخوایم صنعت پیمانکاری رو یه اسمی روش بذاریم ولی فقط محدود به نفت و گاز نباشه، بهش چی میگن؟ چی تایپ کردم بچه ها؟ نه چی تایپ کردم؟ همونی که تایپ کردم بخونی.
سرویس کانترکت
ترجمه فارسیش چی میشه؟
اجاره خدمت.
دیگه نظر دیگه قرارداد خدمات. دیگه نظر دیگه گول نخوردید بچه ها. اول گفتم تو صنعت نفت و گاز بهش چی میگن؟
پیمانکاری.
نه گفتم تو صنعت نفت و گاز بهش چی میگن؟
دانستریم.
یا بهش میگن قرارداد پایین دستی. بعد گفتم تو فارسی بهش چی میگن؟
پیمانکاری.
بعد گفتم تو انگلیسی بهش چی میگن؟
سرویس.
بعد سرویس کنترکت ترجمه فارسیش چی میشه؟
قرارداد پیمانکاری.
آفرین. سرویس کنترکت ترجمه فارسیش نمیشه قرارداد خدمات، میشه قرارداد پیمانکاری. روشن شد ارزن؟
بله.
خب پس بنابراین ما به قرارداد دان استریم، آره فریب خوردی های زاکری، به قرارداد دان استریم در صنعت نفت و گاز میگیم قرارداد پایین دستی. مطلق قراردادهای پایین دستی رو، یعنی فقط وقتی در نفت و گاز صحبت نمی کنیم، بهش میگن قرارداد پیمانکاری. انگلیسیش چی میشه؟ سرویس کنترکت. اوکیه؟ بنابراین قرارداد ساخت پالایشگاه از لحاظ ماهیت حقوقی چه فرقی داره با قرارداد ساخت نیروگاه؟ ها؟
نمیدونم.
هیچ فرقی نداره چون جفتش قرارداد پیمانکاریه. قرارداد ساخت یک نیروگاه یا قرارداد ساخت یک پالایشگاه با قرارداد ساخت یک نونوایی چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره، جفتش قرارداد پیمانکاری. قرارداد ساخت یک ساختمون با قرارداد ساخت یک پالایشگاه چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره، جفتش قرارداد چیه؟ پیمانکاری. روشنه؟ حالا چرا به قراردادهای ساخت پالایشگاه و قراردادهای توزیع میگن قراردادهای دانستریم؟ بعضیا فکر میکنن چون پایین دست اکتشاف و استخراجه. دلیل واقعیش چیه؟ دلیل واقعیش این هستش که یه قراردادی درش تولید تجاری شرط نیست، درش تولید شرط نیست و مجری درآمدش منوط به چیه؟ انجام کار یا تحقق محصول. درسته؟
نه.
یعنی یه تعهد به نتیجه ای داره یا یه تعهد به وسیله ای داره. این روشن شد بچه ها؟
نه.
چند تا رو تعریف کردم؟
دو تا.
آپستریم و دانستریم. مون چی؟
میان دستی.
موند میان دستی. میدستریم. خب. یه چیزی می نویسم انگلیسی. شما ببینید با این اصطلاح برخورد داشتید یا نه. WBS. WBS یعنی چی؟ هیچ کس نظری نداره؟
دارم تقلب میکنم تو اینترنت.
آره تقلب کنید، اصلا نوشتم که تقلب کنید. چی نوشتم؟
Work breakdown structure.
یعنی چی؟ ترجمه کنید به فارسی.
ساختار شکست کار.
آفرین، ساختار شکست کار. خب باز دوباره نفت و گاز رو بیخیال شید، حقوق هم بیخیال شید، همه چی رو بیخیال شید. آره بریم نونوایی. یه سوالی ازتون میخوام بپرسم. یه دانش آموز سال سوم دبیرستان رشته علوم انسانی از شما میپرسه من میخوام وکیل بشم، شما بهش میگید چی کار باید بکنه؟
خب اول بهش میگیم که باید خیلی خوب بخونه تا بتونه کنکور کارشناسی و پشت سر بذاره.
یعنی بدون دیپلم؟
نه
نه دیگه الان سوم سوم دبیرستان و دوازدهم بهش دیپلم میدن. بعد برگردم قبل. دیپلمش رو میگیره، بعد کنکور کارشناسی میده، بعد تو انتخاب رشته میاد، رشته حقوق رو انتخاب میکنه. بعد از اون 4 سال درس میخونه، یه سری واحد پاس میکنه و بعد از این 4 سال که تموم شد، بعد از اخذ مدرک برای کانون میخونه و آزمون کانون رو ثبت نام میکنه. بعد آزمون ازش گرفته میشه. بعد از اینکه آزمون رو داد، اگر جز نفرات برگزیده بود، کارآموز وکالت میشه و 6 ماه صبر میکنه تا پروانه کارآموزیش صادر بشه. بعد از اون مرحله میره پیش وکیل سرپرست و یه مدت کارآموزی انجام میده. بعد از 18 ماه آزمون اختبار میگذرونه. اگر آزمون اختبار رو هم تونست رتبه قبولی بیاره، اون وقت میتونه وکیل بشه.
خب بنویسین دیپلم، بعدش قبولی کنکور، بعدش اخذ مدرک لیسانس، بعدش قبولی
کارت پایان خدمت
هم شرایط سنی را بعد در نظر بگیرم برای
کارت پایان خدمت شرایط سنی
احتیاطا یک دارم تعویق آزمون هم در نظر بگیرم
باشه، قبولی کانون، کارآموزی، قبولی اختبار. اوکیه؟
باشد برای مشاوران مصاحبه های چیز هم در نظر بگیریم.
اونجا یه مشاورم داره، چیه یه مصاحبه هم داره. اوکیه؟ درسته؟ بچه من یه WBS نوشتم. این ساختار، این یه WBS، ساختار شکست کاره. خب ولی خوب دقت کنید به سوالی که دارم میپرسم. این دانش آموز سال سوم دبیرستانه، از سوم دبیرستان زارت بهش دیپلم میدن؟
نه
نه،
چرا دیگه سوم دبیرستان دیپلم میدن؟ چرا استاد نظام جدید سوم دبیرستان دیپلم میده؟ بعد یه پیش دانشگاهی
حالا تو نظامی که این نکتهش اینه که نظام جدیده رو در نظر بگیرید که سیکل دوی دبیرستان داره، یعنی بعد چهارم دبیرستان رو هم پشت سر گذاشته باشه کسی که سال پس همینجوری تق بهش دیپلم که نمیدن که، بعد چیکار کنه؟
امتحانی میده.
یعنی بعد بره که درسای سال چهارم دبیرستان رو بخونه، درسته؟
بله.
وسط کلاس عربی سال چهارم دبیرستان ول میکنه. اوکیه؟ بعد سال بعدش میفهمه اشتباه کرده، میخواد برگرده بخونه. میتونه بیاد برگرده بگه آقا من 5 جلسه اول کلاس عربی رو اومدم، نمیام، از جلسه 6 میام. یا بعد از جلسه اول بره.
از جلسه اول بعد.
درسته؟ ولی یارو دیپلم گرفته، کنکور امتحان نداده. سال بعد که میخواد کنکور امتحان بده بهش میگم برو دوباره دیپلم بگیر.
خیلی.
پس بنابراین ما یه چیزی داریم به اسم ارزش مستقل. روشنه؟ شما به یه نقطه‌ای میرسید که یه ارزشی به دست میارید که این ارزش برگشت پذیر نیست. روشنه؟
بله.
پایین ترین سطح WBS اجزاییه که دارای ارزش مستقلن، ما بهش میگیم Work Package. بهش چی میگیم؟ چی میگیم بچه ها بهش؟
Work Package
یعنی چی؟ Work Package
میگن بسته کاری.
درسته؟ Work Package ویژگیش چیه؟ یه ارزش مستقل داره، یعنی ارزشش دیگه به عقب بر نمیگرده. دیپلم یه Work Package هست یا نیست؟
بله.
قبولی کنکور؟
بله.
لیسانس؟
بله.
قبولی کانون؟
بله.
بله.
اختبار؟
بله.
آها. یه سری اسمای دیگه هم داره. یاد گرفتیم اسمش چیه؟
بورد پکیج.
یعنی چی؟
دسته کاری.
یه اسم دیگه هم داره. چی نوشتم؟ چی نوشتم بچه ها؟
دلیورابل.
یعنی چی؟ ترجمه فارسی؟
قابلیت تحویل.
ترجمه فارسی چی؟
محصول.
پس بنابراین دقت بکنید، ما وقتی میگیم محصول منظورمون یه اصطلاح تخصصیه. منظورمون چیه؟ دلیورابل، یعنی کوچکترین جزء دارای ارزش اقتصادی مستقل. درسته؟ یه جور دیگه هم میگن، میگن امریست مستلزم صرف زمان و هزینه که ایجاد ارزش مستقل میکنه. دیدی؟ درسته بچه ها؟
بله.
امریست مستلزم صرف زمان و هزینه که ایجاد ارزش مستقل میکنه. شما برای دیپلم گرفتن وقت گذاشتید و هزینه کردید و یه چیزی به دست آوردید که ارزش مستقل داره. این چیه؟ چیه بچه این؟
یه محصول
یا یه دلیوربل. درسته؟ حالا اگر شما هزینه صرف بکنی، زمان هم صرف بکنی، درسته؟ ولی منجر به ارزش نشود. میتونید مثال بزنید تو همین درس خوندنتون؟ که شما که هزینه صرف میکنی، زمان هم هر
پول واحد رو پرداخت کردیم، زمان هم صرف کردیم، سر کلاس اومدیم، ولی به هر دلیل امتحان پایانده هم پاس نکردیم، منجر به ارزش مستقل نشد.
آها. الان شما دارید زمان صرف میکنید و هزینه صرف میکنید و ارزش مستقلم به دست نمیارید. درسته؟ همینجا سر همین کلاس.
الان به دست نمیاری مصفت، به دست میاری.
چه ارزش مستقلی؟
در نهایت تو امتحان شرکت میکنیم، قبول میشیم، ارزش مستقل به دست میاد.
و اگر نکردی؟ نه، تو این لحظه ای که هستی. تو این لحظه ای که هستی.
نه، تو این لحظه.
پس شما داری الان صرف هزینه میکنی، صرف زمان هم میکنی، به ارزش مستقل نمیرسی. به این میگن، به این چی میگن بچه ها؟ به این میگن اکتیویتی. به این میگن فعالیت. یعنی فعالیت امریست مستلزم صرف زمان و هزینه که ایجاد ارزش مستقل نمی کند. روشنه؟ روشنه بچه ها؟
بله.
یکی از ویژگی های قرارداد های پیمانکاری برخورداری از WBS است. یعنی قرارداد های پیمانکاری چی دارن؟ چی دارن بچه ها؟
WBS دارن. متاسفانه قد شد.
عرض کردم یکی از ویژگی‌های قرارداد پیمانکاری اینه که قرارداد پیمانکاری WBS داره، یعنی تقسیم میشه به اجزایی که هر کدوم دارای ارزش مستقله. روشنه؟
خب.
پس من اگه به شما بگم یه قرارداد پالایشگاه ببند، شما باید اجزای پالایشگاه رو ریز بکنی به کوچکترین اجزای دارای ارزش اقتصادی مستقل. یعنی بیایی برگردی بگی؟ ها؟
یا دلیوربل،
آفرین. یعنی شما باید بیایی برگردی بگی این پالایشگاه یه سولفور پکیج دارد، یه اسلک کچر دارد، یه سیستم پروسسینگ دارد، یه سیستم کولینگ دارد، این پالایشگاه یه سیستم تزریق گاز دارد، یه فلر دارد، هر کدوم از اینها داره یه ارزش اقتصادی مستقله. اوکی شد؟
بله.
همه این توضیحات در ذیل چی دادم؟ همه این توضیحات رو واسه این دادم که گفتم میخوام قرارداد میان دستی رو اصلا توضیح بدم. روشنه؟ خب بچه من عملا یه قرارداد با پزشک رو هم همینجوری میتونم تنظیم بکنم دیگه. مثلا من برمیگردم میگم که این بیمار آپاندیس داره. مرحله اول باز کردن شکم، مرحله دوم جداسازی توده آپاندیسیت شده، مرحله سوم جدا کردنش، بقیه زدنش، بستنش، تموم. هر کدوم از اینا چی هست؟ یه ورد پکیج هست. درسته؟
با
خب مریضه رو میبریم تو اتاق عمل، دارو بیهوشی بهش میدیم، حساسیت میده، میتونیم بریم شکم رو باز بکنیم؟
خیر
نه.
خیر.
اول باید رفع چیز بکنیم، رفع حساسیت بکنیم. حساسیت رو رفع کردیم، باز کردیم، اومدیم آپاندیس رو برداریم، میبینیم یه توده سرطانی هم هست، چی کار باید بکنیم؟
قاعدتا نمیشه با اون توده سرطانی دست
زد. آپاندیس رو بر میدارم، درسته؟
بله.
بر میدارم توده سرطانی خون ریزی میکنه، چی کار باید بکنم؟
قرص ماجرا باید عوضش.
باید ورش دارم. وقتی ورش داشتم خون ریزی هنوز ادامه داره، باید چیکار کنم؟ باید بسوزونم، درسته؟ میسوزونم، ترشح داره، مجبورم سوند بذارم، سوند میذارم، بخیه میزنم، بعد یه مدتی باید سوندو بکشم. کدوم یکی از این WBS هایی که دارم میگم توی اول پروژه تعریف شده بود؟
هیچ کدوم.
پس چجوری میتونی با یه پزشک قرارداد پیمانکاری ببندی؟
میشه مسائل جانبی رو داخل قرارداد پیش بینی کرد یا
چجوری؟
نه اصلا بگیم اگر مثلا بندی تبصره چیزی قرار بدن که اگر حالا بر سر وقوع حوادث احتمالی مثلا فلان کار انجام شود.
خب اگر نتونی پیش بینی بکنی چی؟ باز کردی سرطان نیست، تورم روده است. خب اگر شما یه قراردادی داشته باشی، خوب دقت کن، اگر شما یه پروژه‌ای داشته باشی که WBSش در معرض تغییر جدی باشه، یعنی بیش از 20% WBS در معرض تغییر باشه، روشنه؟ یعنی ممکنه شما بیش از 20 یا 25% دلیگرابل رو مجبور بشی حذف بکنی، اضافه بکنی، حذف بکنی، اضافه بکنی. دقت کردی؟ با منید بچه ها؟
آره بله.
خب اگر بیش از 25% دلیوریبل ها درگیر تغییر باشن، شما با یه پروژه مواجه هستید که بهش میگن رولینگ ویو پلنینگ دارد. رولینگ ویو پلنینگ یعنی برنامه ریزی غلطان، امواج غلطان دارد. هی باید بری جلو، هی دوباره برنامه ریزی بکنی، هی باید بری جلو، هی دوباره برنامه ریزی بکنی. روشنه؟ یعنی نمیتونی به پزشک بگی برو تو اتاق عمل 1, 2, 3, 4, 5 این کارا رو انجام بده. ممکنه پزشک بره 1 رو انجام بده، 2, 3 حذف بشه، 6 و 7 اضافه بشه، بعد به جای 4, 8, 9, 10 اضافه بشه، ممکنه 5 هم کلان حذف بشه. اوکیه؟
پس یعنی میتونن در واقع تغییرات بدن در زمان؟
خیلی تغییرات داره. آره خیلی تغییرات داره. تو این شرایط شما پزشکو چی کار میکنی؟
از باب مسئولیتش میفرمایی؟
نه، از باب قرارداد. چه قراردادی باش میبندی؟
همین میان دستی رو باید بستگی به خاطر این تغییراتی که ممکنه ایجاد بشه، هر اتفاقی ممکنه در زمان جراحی بیفته.
آره، ولی نفت و گاز رو بیخیال شی. بهترین کار اینه که پزشکر رو چیکار کنیم؟
اجاره کنیم
با تجهیزاتش، یعنی با تجهیزات اتاق عمل پزشکو چیکار میکنی؟
دربست اجارش میکنی.
آفرین، اصطلاحش چیه؟ دربست. شما وقتی صبح از خونه میای بیرون میگی بعد برم دانشگاه، شاید از دانشگاه مجبور باشم برم دفتر استاد راهنمام امضا بگیرم، شاید دانشگاه باشه، ولی بعدش باید برم از استاد مشاورم هم امضا بگیرم، اون نیست حتما، بعد زنگ بزنم ببینم کجاست برم امضا بگیرم، بعد که امضا تکمیل شد یا باید برگردونم دانشگاه یا باید برم ساختمون مرکزی دانشگاه. ماشین چجوری میگیری تو این شرایط؟
استاد ببخشید میونه
کلاس
هم رو به اسمم.
آره حواسم هست.
بله ممنون.
چیکار میکنیم تو این شرایط؟
یه ماشین دربست
بگیریم. دربست بگیریم استاد.
قراردادهای میان دستی، قراردادهای اجاره. دقت کردی؟ قراردادهای میان دستی، قراردادهای اجاره. دقت کنید، چون من کشتی لوله گذار رو مجبور میشم اجاره بکنم میشه قرارداد میان دستی، نه چون موضوع من لوله گذاریه. اگر من مجبور شدم کشتی لوله گذار رو اجاره کنم قراردادم میشه قرارداد میان دستی. پس موضوع لوله نیست، موضوع انتقال نیست، موضوع چیه؟ موضوع اجاره است. قراردادهای میان دستی، قراردادهای اجاره. دیگه وقتمون تمومه، انشاءالله جلسه آینده از قراردادهای میان دستی شروع میکنم به توضیح دادن. فقط دوستان حواسشون باشه اول جلسه آینده هم حضور غیاب داریم هم سوال و جواب کلاسی. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.